ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه عرب خواستار توقف تهاجم ترکیه به خاک سوریه شد. آلمان صادرات سلاح به ترکیه را متوقف کرد. و ولادیمیر پوتین خواستار حل مسائل ایران و کشورهای منطقه شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه در نشست اضطراری خود در قاهره با محکوم کردن تهاجم ترکیه به خاک سوریه خواستار توقف فوری عملیات نظامی حکومت آنکارا شدند. دبیر کل اتحادیه عرب احمد ابوالقیت عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه را اینگونه توصیف کرد:
لیس لها سوى اسم واحد هو الغزو.
اقدام ترکیه تنها یک نام دارد، اشغالگری و تجاوز، اشغال سرزمین کشوری عربی و تجاوز به حاکمیتش. این اشغالگری محکوم است و جهان نمیتواند آن را بپذیرد یا با آن کنار بیاید. هر بهانه‌ای که اشغالگر ارائه بدهد، این تجاوز محکوم و برخلاف قوانین بین المللی است.
اتحادیه عرب در بیانیه خود از جامعه بین المللی و شورای امنیت ملل متحد خواسته تا به سختگیری بر ترکیه این کشور را وادار کند تا نیروی نظامی خود را از خاک سوریه خارج کند. ترکیه هفته گذشته تهاجم خود به شمال شرق سوریه را با هدف از بین بردن شبه نظامیان کرد آغاز کرد. آنکارا این شبه نظامیان را گروه حزب کارگران کرد PKK می‌داند که گروهی تروریستی معرفی کرده است. آلمان روز شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه صادرات سلاح به آنکارا را متوقف می‌کند. در پی خروج ارتش آمریکا از شمال شرق سوریه، ترکیه از روز چهارشنبه حملات خود را به مواضع شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق در شهرهای مرزی خود با سوریه افزایش داده است. روزنامه آلمانی بیلد به نقل از هایکو ماس، وزیر خارجه آن کشور، خبر داد که دولت آلمان هیچ مجوز جدیدی برای تسلیحات قابل استفاده در سوریه از سوی ترکیه صادر نخواهد کرد. به گزارش روزنامه بیلد، ترکیه سال گذشته میلادی خریدار حدود 1/3 سلاح‌های صادراتی آلمان بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواستار حل مشکلات میان ایران و کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و عربستان شد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ولادیمیر پوتین در گفتگو با چند شبکه خبری عربی زبان در سوچی از عربستان به عنوان کشور دوست یاد کرد.
Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У меня очень добрые отношения сложились.
و گفت عربستان برای ما کشور دوست محسوب می شود و روابط بسیار خوبی با پادشاه و ولیعت آن کشور دارد و تقریبا در تمامی حوزه ها روابط گسترده است. رئیس جمهوری روسیه از ایران هم به عنوان کشوری قدرتمند نام برد.
او такой крупной державы как Иран, которая тысячелетия находится на этой территории.
دمیر پوتین گفت که ایران کشور قدرتمندی است و با قدمتی هزاران ساله در منطقه قطعا منافعی دارد که باید مورد احترام قرار بگیرد. پوتین در آستانه سفر به دو کشور امارات متحده عربی و عربستان در هفته جاری با اشاره به دغدغه‌های این دو کشور در رابطه با ایران گفت که مسائل میان آنها باید به وسیله خود آنها حل و فصل شود. به گفته وزیر خارجه پاکستان، عمران خان، نخست وزیر این کشور، در تلاش برای کاستن از تنش بین ایران و عربستان به این دو کشور سفر می کند. آنطور که شاه محمود قریشی اعلام کرده، نخست وزیر پاکستان در تهران علاوه بر گفتگو با مقامات ارشد سیاسی ایران با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد داشت. عمران خان قرار است پس از این دیدار مستقیما از تهران لحظه‌پار عربستان شود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و ارزیابی او را درباره میانجیگری پاکستان پرسیدم.
من گمان دارم که این یک رویداد بسیار مهمی است، یعنی این میتواند روزنه ای رو بگشاید که در فرای اون میتواند رویدادهای مثبتی در منطقه اتفاق بیفته، نه صرفا در روابط ایران و عربستان، بلکه احیانا یا تا اندازه ای در روابط ایران و ایالات متحده، به دلیل اینکه آقای عمران خان در سفر نیویورکش اخیرا رسما اعلان کرد که هم از طرف آقای ترامپ از او خواسته شده، هم از طرف آقای ولیعهد عربستان با ایران میانجیگری بکنه. اتفاق مهمی داره رخ میده، به این معنی که دولت عربستان تا کنون چنان که شاهد بودیم همواره از هر گونه رفع تنش با ایران امتناع میکرد. الان این انعطاف در شخص ولیعهد عربستان دیده شده که او رسما از آقای عمران خان خواسته دست به میانجیگری بزنه.
با این حال آقای علیزاده، با توجه به روابط تنگ و تنگی که عربستان با آمریکا داره و شرایط حاکمی که الان در روابط ایران و آمریکا هست، چقدر این میانجیگری نخست وزیر پاکستان میتونه شرایط عادی رو به روابط ایران و عربستان برگردونه؟
این میانجیگری آقای عمران خان میتونه دو زاویه داشته باشه، هم بین تهران و واشنگتن، هم تهران و ریاض. و از سوی دیگر اگر که همین الان این اقدام، این ابتکار رو ولیعهد عربستان کرده، تقاضا از آقای عمران خان کرده برای میانجیگری، باید تلقی ما این باشه که او قبلاً گفتگوهای اولیه رو با ایالات متحده کرده، یعنی چراغ سبز رو با از ایالات متحده گرفته، که یعنی رأساً وارد این اقدام نشده. نمیشه این چنین تصور کرد. همچنانی که میشه تصور کرد این چراغ سبز رو با پس از گفتگو با بن زاید، یعنی این دو یکی از متحدین مهم عربستان هم داشته. اون چه که مهم هست، ببینید، ولیعهد عربستان پس از بحران یمن، پس از بحران قاشقچی و پس از اینکه دولت ایالات متحده نشون نداد که حاضر هست به نفع عربستان ورود نظامی در منطقه خلیج فارس بکنه، معادلات رو در نظر بن سلمان تغییر داده و اینک از این در وارد شده و موجبات یک نوع میانجیگری به وجود رو. به هر حال اون چه که مهم هست، کشور پاکستان، مشخصا پاکستان، در موقعیتی قرار داره که هم روابط بسیار حسنه با تهران داره و هم روابط بسیار بسیار حسنه با عربستان سعودی داره. یعنی اگر چه گفته شده که مثلا عراق هم میخواد میانجیگری بکنه بین تهران و ریاض، اما دولت عراق به دلیل اینکه بسیار نزدیک به دولت شیعه ایران هستش، موقعیتی رو ندارد که آقای عمران خان دارد.
آقای علیزاده، به زودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم قرار هست سفری به عربستان و امارات داشته باشه. او در آستانه این سفر اعلام کرده که مشکل روابط میان ایران و عربستان و امارات باید با گفتگوهای دو جانبه و با خود همین کشورها با هم حل و فصل بشه. معنای صحبت او چه هست؟
معنای صحبت او این هستش که عربستان سعودی تکیه نظامی به ایالات متحده نداشته باشد، چرا که از نگاه آقای پوتین ایالات متحده در حال حاضر در موقعیتی نیست که بخواهد به خاطر عربستان سعودی ورود در جنگ بکند، اگرچه حاضر هستش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان بفروشد، اما ورود در جنگ به نفع عربستان بسیار بعیده و توصیه درستی هم کرده آقای پوتین. طبیعتا اگر راه جنگ نباشد، باید راه مذاکره باشه، راه دیپلماسی باشه. این فهوایی است که من از صحبت آقای پوتین درک میکنم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی نوشت که اگر ایران مصمم به مبارزه با تأمین مالی تروریست و رعایت مقررات FATF بود، فوراً کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب می‌کرد. دو لایحه مذکور در انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. بیشتر بشنویم از کامبوز غفوری.
اواخر خرداد ماه گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF برای پنجمین بار به ایران مهلت داد تا کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. این گروه ویژه هشدار داد که اگر تا ماه مهر به این بخش از خواسته‌های FATF در چارچوب موسوم به طرح اقدام عمل نشود، ممکن است ایران دوباره به لیست سیاه بازگردد. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF که وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد، در روزهای آتی تشکیل جلسه خواهد داد. این در حالی است که سرنوشت دو لایحه پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هنوز مشخص نشده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره سرنوشت این لوایح در ایران میگوید:
با اینکه پنجمین اولتیماتوم ایران فرا رسیده، هیچ خبری از ایران به گوش نمیرسه. در واقع لوایح دچار وضعیت قفل شدگی، همون وضعیتی است که 6 ماه پیش بود. هر دو لایحه الان در مجمع تشخیص مصلحت هست، مجلس تحرک خاص جدیدی نداشته، دولت یک دو بار زبانی اعتراض کرده، اعتراض جدیدی نداره. ظاهرا مجموعه حکومت تصمیم گرفته به جای مواجهه تکنیکی با این موضوع، به نوعی یک مواجهه سیاسی و نظامی رو شاید انتخاب بکنه. شواهدی که از ایران به چشم میخوره این هست که در ایران یک دوگانگی وجود داره. بخشی از نیروهای سیاسی در ایران، مشخصا دولت و مجلس، معتقدن ایران باید تعامل بکنه، لوایح دوگانه رو تصویب بکنه و حمایت FATF رو داشته باشه. جواد ظریف و حسن روحانی حامیان این هستن، بارها گفتن. اما در جبهه مقابل که علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستن، اونها معتقدن این جور کارها کمکی نخواهد کرد، ایران باید به یک نوع معامله سیاسی نظامی امنیتی برسه. اونها معتقدن ایران فقط میتونه از راه فشار به نتیجه برسه. هدفشون این هستش که با مثلا ماجرای زدن نفتکش ها، زدن پهباد، حمله به آرامکو، نهایتا جهان غرب رو وادار بکنند که پای یک میز معامله بنشینه. واقعیت هستش که تلاش های اتحادیه اروپا از جمله طرح اینستکس هم به نتیجه مشخصی نرسیده. بنابراین اون جبهه در داخل ایران، جبهه تکنوکرات های ایرانی که معتقد به تعامل با FATF هستن، فعلا چیز زیادی برای عرضه ندارن. به همین خاطر هم دست بالا رو در داخل ایران گروه های مخاصمجو پیدا کردن.
مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در توییتی نوشت که اگر ایران مصمم به مبارزه با تامین مالی تروریسم و رعایت مقررات FATF بود، فوراً کنوانسیون های پالرمو و CFT را تصویب میکرد. محمد جواد ظریف پیشتر در مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که حتی شرکای استراتژیک ایران مانند روسیه و چین نیز در صورت قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه با تهران تعامل اقتصادی قابل توجهی نخواهند داشت. اروپایی ها نیز یکی از شروط کارکرد اینستکس یا کانال ویژه تبادل اقتصادی با ایران را به نبودن جمهوری اسلامی در لیست سیاه منوط کردند. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که علی‌رغم ضرب العجل FATF، هنوز هم ایران امید دارد که تعلیقش از لیست سیاه تمدید شود.
دنیا در یک دوراهی قرار گرفته. در آخرین اجلاسی که در آمریکا برگزار شد، خب جبهه ایالات متحده آمریکا به اضافه اعراب مصرانه تاکید داشتن که ایران باید در لیست سیاه قرار بگیره. جبهه مقابل اونها، یعنی چین و روسیه، معتقد بودن ایران باید به صورت دائمی از تحت فشار خارج بشه، از اولتیماتوم لیست سیاه خارج بشه. یک جبهه میانی هم وجود داره که اینها تصمیماتشون بر اساس شرایط سیاسی. تصور میکنم که در شرایط فعلی، مخصوصا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا طرحهایی رو داره، همچنان زمینه اینکه یک بار دیگه حتی تمدید بشه این قضیه وجود داره، هرچند که اولتیماتوم پنجم هست. ضمن اینکه معاون خزانه داری آمریکا که رئیس کارگروه اقدام مالی هم بود، از اجلاس قبلی ریاستش از دست داد و دوباره ریاست اجلاس به دست اروپایی ها رسیده. بنابراین روی کاغذ احتمال اینکه دوباره فرصت ایران تمدید بشه وجود داره، با هدف جلوگیری از تشدید تخاصم. هرچند که از نظر منطقی و بر اساس آن چیزی که تصویب شده و بر اساس بیانیه‌های کارگروه اقدام مالی، منطقاً نتیجه نهایی اجلاس این هفته ورود ایران به لیست سیاه خواهد بود.
نشست FATF از روز یک شنبه تا پنج شنبه در پاریس برگزار خواهد شد و نمایندگانی نیز از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد در کنار نمایندگان کشورها در این نشست حضور خواهند داشت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و خبر آخر این که در پی حمله مهاجمان مسلح به مسجدی در شمال بورکینافاسو دست کم 15 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی و یک محلی گزارش داده که مردان مسلح عصر جمعه پس از ورود به مسجد دهکده‌ای واقع در مرز بورکینافاسو و مالی اقدام به تیراندازی کردند. هنوز جزئیاتی درباره هویت مهاجمان اعلام نشده است. گروه‌های جهادی اسلامی نزدیک به القاعده و گروه موسوم به حکومت اسلامی در سال جاری از کشور مالی راهی بورکینافاسو شدند و باعث ایجاد تنش‌های مذهبی و قومی در شمال بورکینافاسو شدند. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.